بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. آرزو می کنم که در روزها و ساعات بسیار خوبی که در پیش رو دارید فرصت داشته باشید که بیننده برنامه کنکاش هم باشید. با برنامه کنکاش در خدمتتونیم. این برنامه به صورت ویژه همه روزه به مناسبت تحولات داخل عراق پخش میشه. البته امروز در تقویم هفتگی شبکه قرار داره برنامه. با این وجود آرزو میکنم که روزهای آینده هم در همین ساعت بیننده برنامه ما باشید. تحولات داخل عراق بعد از 5 شبانه روز جنگ مداوم هنوز در وضعیتی نیست که بشه پایان روشن و مشخصی برای اون تصور کرد. ظاهراً پیشبینی های انجام شده در واشنگتن برای نحوه پیشبرد جنگ و میزان موفقیت خیلی درست از آب در نیامده. آمریکاییان در عراق دچار مشکل شدن و از طرفی مقاومت درون عراق در مقابل نیروهای آمریکایی و انگلیسی هم بیشتر از مفروضات آمریکاست. ظرف 1-2 روز گذشته منابع آمریکایی و انگلیسی دنبال بهانه‌جویی‌هایی هستند که مشکلات جاری خودشون و شاید شکست هایی که داره در بعضی از جبهه ها نصیبشون میشه بر عهده اون بهانه ها بگذارن. در هر حال بنبستی که به نظر میرسه در شرایط فعلی به وجود آمده جنگ رو طولانی خواهد کرد. سوالی که امروز در بسیاری از محافل مطالعاتی مطرح هست این است که آیا اگر این جنگ به بنبست فعلی خودش ادامه بده و نتوانیم پایانی به صورت پیروزی که از طرفین بران فرض کنیم میشه راهی برای گریز از جنگ تصور کرد؟ یا به عبارت دیگه آیا جنگ تنها راه حل نهایی این بحران است یا هنوز راههایی برای تحصیل صلح و تحصیل مصالحه بین طرفین وجود داره و اگر وجود داره چگونه؟ به وسیله چه منبعی؟ نقش سازمان ملل متحد در این زمینه چگونه است؟ و آیا عبارت صلح‌بانی که برای سازمان ملل و بعضی از سازمان‌های بین‌المللی دیگه مترتب بود هنوز قابل اطلاق هست یا نه؟ اگر بیننده برنامه امروز ما باشید بحث در مورد صلح‌یابی و صلح‌بانی و راه حل صلح‌آمیز برای بحران جاری رو پی خواهیم گرفت. بیننده برنامه ما باشید. برنامه جناب آقای دکتر عباسی استاد محترم دانشگاه استراتژیست و کارشناس مسائل بین المللی. آقای دکتر خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. آقای دکتر عباسی به نظر میرسه که فرایند صلح متوقف شده. بله. یعنی نه کشورهای اروپایی و نه کشورهای دیگر اعضای شورای امنیت هیچ کدام اقدامی برای حداقل دعوت شورای امنیت به تشکیل جلسه برای بررسی قطعنامه‌ای در جهت پایان جنگ و در حقیقت پیگیری مسئله صلح صورت نمیدن. سازمان‌های دیگر هم همچنین. آیا واقعا صلح بانی در شرایط فعلی به اغما رفته است؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنان خوبمون در خارج از مرزها. خب منتظر بودیم که نتیجه اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عرب رو که جمع شدن در قاهره که پیرامون مسئله عراق به یک جمع‌بندی و اجماع نظری برسن رو داشته باشیم. در آخرین لحظات کولین پاول و جنرال پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده با وزیر امور خارجه عربستان و مصر در حال رایزنی های بوده برای اینکه کشورهای عربی کمک کنن به آمریکا در بحث در جنگ مشارکت کنن و کمک کنن تا صدام حذف بشه. در واقع تا نتیجه قطعی این اجلاس روشن نشه نمیتونیم ببینیم آیا یکی از این نهادهای بین المللی یعنی اتحادیه عرب به جنبندی خاصی برای رسیدن به صلح رسیده یا نه. ولی در مجموع امروز آنچه که از موضع آقای کوفی انان مشاهده میشه اینه که ایشون در 24 ساعت گذشته عمده ترین موضع گیری که داشتن این بود که اگر هر دولتی بعد از صدام روی کار بیاد و شرایط اونجا تثبیت بشه سازمان ملل با اون دولت همکاری میکنه، که البته این رو من موضع ضعف آقای کوفی انان شخصا و سازمان ملل عموما میدونم، به طور به دلیل اینکه در واقع اینکه به چه قیمت چه کسی و چگونه روی کار بیاد رو ایشون اصلا بهش اشاره نکردن. ممکنه فردا در واقع آمریکایی‌ها یک جنرال نظامی رو اونجا بگذارن، این حرفی که آقای کوفی انان زدن تثبیت میشه، یعنی با اون جنرال هم آمریکایی سازمان ملل باید همکاری کنه به عنوان رهبر عراق. ممکنه در واقع در اثر یک کودتا کسی سر کار بیاد، ممکنه صدام بمونه. این گونه نگاه کردن به قضایا در واقع در شأن سازمان ملل نیست. این سازمان
اصلا موضع دیروز آقای کوفی انان که خیلی انفعالی بود، انفعالی در مقابل یک موضع گیری خیلی ساده و کوتاه بغداد. بله. که کوفی انان رو متهم کرده بود اینکه شما دارید در راستای اهداف آمریکا حرکت میکنید.
بله.
در یک موضع کاملا انفعالی از خودش دفاع نشون میداد.
بله.
حالا من سوالم از جناب علی، جناب دکتر عباسی، این است که این جنگ، جنگی که داره در عراق میگذره، نهایتا بر سازمان ملل چه تأثیری خواهد داشت؟ تأثیراتی که تا به حال داشته روشنه.
بله.
و تأثیراتی که در جهت تضعیف شورای امنیت بوده، نادیده گرفتن اجماع عمومی در شورای امنیت بوده، اما در نهایت سازمان ملل از این جنگ چگونه بیرون خواهد آمد؟
آزمون بسیار سختی رو داره دنبال میکنه. اگر خاطرتون باشه یک جلسه ما اختصاص دادیم در سال شمسی گذشته به دکترین سازمان ملل متحد و در اونجا بررسی کردیم که این سازمان ملل متحد قبل از جنگ جهانی دوم عنوانش جامعه ملل بود و یکی از دلایل وقوع جنگ جهانی دوم این بود که جامعه ملل نادیده انگاشته شد و مفادی که جامعه ملل در نظر گرفته بود. این که من همواره اشاره کردم که شواهد و دلایل و قرائن مشابه قبل از جنگ جهانی دومه، به این یکی از گزاره‌هاش هم همین تضعیف اونجاییست که سازمان ملل نامیده میشه، شورای امنیت سازمان ملل. واقعا ما در درون مرزهای ملی هر کشوری میگیم قانونگرایی یک رکن اساسی است. قانونی که به تصویب رسید هر چند ضعیف هم باشه، نامناسب هم باشه، برای اینکه هرج و مرجی صورت نگیره بایستی همه بهش تن در بدن، حتی اگه ما از اون قانون در واقع ناراضی باشیم. برجت قوانین بین المللی هم این قوانین داخلی که بعضی ها ناراحت میشن ولی بالاخره برای ایجاد ثبات و نظم ضرورت داره، قانون ضعیف یا قانون در واقع خیلی به صورت عمومی مثلا نامناسب بهتر از بیقانونی.
بله بهتر.
حالا فرض بفرمایید که در نظام بین الملل هم قوانین تنظیم شده، تصویب شده، اجماع مجامع جهانی کشورهای دنیا که در مجمع عمومی سازمان ملل و در شورای امنیت کنار هم گرد اومدن، این قوانینی که تنظیم شده و تصویب شده ضرورت تن در دادن به اونها از هرج و مرج جهانی و از آنارشیسم بین المللی جلوگیری میکنه.
حالا درسته که بسیاری از کشورها در تنظیم این کنوانسیون ها این قوانین حضور فعال
نداشتن. بله.
اما در نهایت 50-60 سال انرژی صرف شده.
بله.
جلسات.
بله.
مذاکرات، بالاخره کشورهای آسیا و آفریقا
اتفاقا
در گوشه حضور داشتن.
بله.
همه این نیرو و همه این برنامه ریزی رو که ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
و اتفاقا یکی از شاخصه های تمدن امروز وجود یک در واقع دستگاه جهانی است که به عنوان سازمان ملل متحد، این هرچند که عرض کردم ما به این نقد داریم، ولی به هر جهت این سازمان ملل یک در واقع تشکیلات جهانی است که اونجا به نوعی دموکراسی جهانی رقم میخوره و به نوعی در اونجا قوانین بین المللی که اتخاذ میشه همه موظف هم بهش گردن بنهن و الا این بدعتهایی که گذاشته شده میتونه در آینده شرایط رو دشوارتر کنه. همونطوری که اشاره کردم در جامعه ملل که قبل از وقوع جنگ جهانی به وجود اومده بود،
جنگ
جهانی دوم، این اتفاقی که افتاد جامعه ملل نادیده انگاشته شد آرام آرام و در واقع یک هرج و مرجی صورت گرفت. هیتلریسم موضوعیت پیدا کرد. هیتلر اقدامات خودش رو نه در چارچوب جامعه ملل بلکه اونجوری که خودش میخواست رقم زد. ما از زمانی که آقای جورج دبلیو بوش سر کار اومده تا تا امروز میبینیم ایشون یکی یکی کنوانسیون های بین المللی که به ضررش بوده کنار گذاشته یا ازشون یک جانبه خارج شده، اصلا هم نگاه نکرده که این قانون گریزی های جهانی اولا چه بدعتی در نظام بین الملل و نظام حقوق بین الملل محسوب میشه، این یک. دوم چه صدمات و لطماتی رو بر حیثیت خود ایالات متحده میزنه، حالا این رو که خودشون باید برآورد کنن. اما کلانترین و سنگینترین قانون گریزی بین المللی ایالات متحده در واقع دور زدن سازمان ملل بود. آمریکا وقتی دید سازمان ملل براش اون کارآمدی لازم رو نداره و حالا این کارآمدی به جای خودش، بحثش این بود که سازمان ملل دیگه نمیتونه مقاصد آمریکا رو تأمین کنه، سازمان ملل رو دور زد و به تضعیف سازمان ملل تن در داد. در این تضعیف انگلیس هم شریک بود.
آیا واقعا به تضعیف سازمان ملل انجامید یا نه؟ ببینید دور زدن گاهی اوقات ممکنه به تضعیف سازمان ملل انجامید، گاهی اوقات ممکنه به تضعیف موضع آمریکا.
احسن.
الان به نظر میرسه که آمریکا و انگلیس بیشتر دارن صدمه میبینن از دور
زدن. یعنی به جای اینکه سازمان ملل منزوی شده باشه، آمریکا و انگلیس در انزوای بین الملل قرار گیرن. به این دلیل که در این چهارچوب فرانسه، روسیه و چین دیگر اعضای دائم شورای امنیت به اضافه کشوری مثل آلمان که در واقع عضو دائم نیست ولی در اون روند فعالیت‌های بعد از 1441 علیه عراق خیلی فعال تو صحنه اومد، به این شکل خوب عمل کردن که موضعشون در شورای امنیت محکم بود. حتی پیشاپیش هم اعلام کردن قطعنامه بیارید که بخواد مثلا جنگ رو رقم بزنه ما وتو میکنیم.
خیلی فعال،
یعنی در واقع شورای امنیت و همچنین که اعضای دائمی غیر از آمریکا و انگلیس پای این مونده بودن که صلح رو حفظ کنن، نگذارن جنگ بشه. یعنی چین، روسیه و به ویژه فرانسه که رهبری این وقایع رو در سازمان ملل عهده‌دار بود، با کشورهای مثل بلژیک و سایر کشورهایی که واقعا مکزیک، کشورهایی که عضو غیر دائم بودن، پاکستان و غیره، شرایط به گونه رقم خورد که آمریکا نتونست از اینها امتیازی بگیره و مجبور شد پیشنویس قطعنامه که داده بودن رو پس بگیره از سازمان ملل، چون اگر میرفت تو صحن شورای امنیت مطرح میشد، رأی نمی آورد یا وتو میشد، در هر دو صورت آمریکا و انگلیس وچه‌شون بدتر تخریب میشد. خلاصه سازمان ملل رو دور زدن و در این مسئله انزوای ایالات متحده و انگلیس از نظر حقوق بین الملل رقم خورد. بدعتی گذاشته شد که اولین و اساسی ترین مأموریت و وظیفه‌ای که در اساسنامه شورای امنیت سازمان ملل نوشته شده، ایجاد صلح، حفظ صلح و امنیت در دنیا و مقابله با وقوع جنگ هاست و اگه جنگ هم رخ داد باید سریع بیاد پادرمیونی کنه، به قول خودمون ریش سفیدی کنه و این رو حل و فصل کنه. امروز این نقش رو وقتی از سازمان ملل گرفته، یک مقداری برآوردها این بود که سرعت عمل آمریکا و تکنولوژی نظامیش جنگ رو سریع تغییر خواهد داد و تحولی به وجود خواهد آورد و پیشبینی ها این بود که به یک پیروزی سریع الوصول دست پیدا میکنه. اما چون این نشد، حالا آرام آرام میبینیم که مجامع بین المللی عمومی به اصطلاح کوچکتر مثل اتحادیه عرب، مثل اتحادیه آفریقا، مثل اتحادیه اروپا
دارن فعال
میشن. لحظاتی پیش من شنیدم که برلوسکونی نخست وزیر کشور ایتالیا هشدار داده به ترکیه که شما در جنگ مداخله نکن و شمال عراق رو در واقع اشغال نکن، اگر این کارو بکنید برای همیشه باید در واقع با آنچه که دعوت به اتحادیه اروپا است و حضور در اتحادیه اروپا بایستی خداحافظی کنی. پس اروپا داره فعال میشه که از مداخله های بیشتر جناها در این جنگ جلوگیری کنه.
اتفاقا همین سوال هست، آیا این فعالیتی که اروپا چند روزی رو یکی دو سه روزی رو به انتظار می‌ذارن، ولی به نظر میرسه که یک هیجان و یک فعالیتی داره آغاز میشه. سوال اینه که اگر قرار باشه نهایتاً آمریکا از این بحران خارج بشه، باز باید متحدان قبلیش، متحدان عاقل‌ترش مثل اروپایی‌ها بیان و از همین مرجعیت سازمان ملل و از همین نهاد بین‌المللی استفاده بکنن برای اینکه حالا صورت خوبی پیدا بکنه آمریکا از این بحران در بیاد. پس سازمان ملل میتونه هنوز
باز احیا بشه،
نقش صلح‌یابی
به صورت عمده کنه. اگر مثلا غیر متعهدها، جنبش غیر متعهدها، عدم تعهد، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه آفریقایی، اتحادیه اروپایی، حوزه آسیان، اینها به اتفاق هر کدوم از موضع خودشون نمایندگان رو معین کنن، درگیر بشن، طرح‌های متعددی هم ارائه بشه، در واقع این که ما یک باره میگیم صلح به این معنی نیست که همه توپاشون رو به در واقع خاموش کنن، آتشه و سلاح‌هاشون رو ماشا. به طور عمومی اولین کاری که بایستی انجام بشه اینی که در واقع طرح‌های متعدد هر کشوری که میتونه طرح خوبی داشته باشه مطرح کنه، پیشنهاد کنه، مرجع تصمیم گیری هم در واقع سازمان ملل بشه. اگر وجهه سازمان ملل احیا نشه و اگر این شرایطی که الان پیش آمده و آزمون سختی رو سازمان ملل داره پس میده، اگر این احیا نشه بایستی هرج و مرج جهانی رو بیش از پیش شاهد بود. فردا اگر ایالات متحده قانونی رو جایی خواست در واقع اعمال کنه، استناد کنه به اون قانون بین المللی، اولین چیزی همه ملت ها بهش خواهند گفت اینه که تو خودت به قوانین بین المللی تندر ندادی.
همین الان همینو میگن بل. وقتی که آمریکاییان اعتراض کردن به پخش
تصاویر
مربوط به جنازه‌های آمریکایی، آمریکا به کنوانسیون‌های بین المللی اشاره کرد و همین سوال بود که آقا شما که کنوانسیون‌ها رو خودتون نادیده گرفتین، چگونه انتظار دارین که بغداد و تلویزیون بغداد رعایت بکنه؟ بیننده‌ای در ارتباط هستن، ما تا به حال چند نفر با ما تماس گرفتن از بینندگان که خواستیم مقدمه بحث رو ادامه بدیم، عذر خواستیم، حالا صدای این بیننده عزیز رو بشنویم. سلام، صبح شما بخیر.
السلام علیکم جناب آقای عبدالرشیدی.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خواهش می‌کنم بفرمایید.
صداتون خیلی ضعیفه، صدای من نمی‌دونم چطور میاد.
صدای شما خوب، خیلی خوبه جناب آقای محمد، بیننده عزیز از آمریکا، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنون خدمتتون، سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید میگم، همچنین جناب آقای عباسی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، ان شاء الله که حالتون خوب باشه.
متشکرم.
عرض من خیلی مختصر و کوتاه دو تا سواله. سال اول، این در یکی از برنامه‌های گذشته شاید بوده، یه ماه پیش من می‌دیدم برنامه شما رو، جناب آقای عباسی فرمودن که در یکی از تحلیلاتشون، حالا اگه من اشتباه نکنم، که ایشون فرمودن که آمریکا حمله زمینی نمی‌کنن. خواستم اینو ببینم من درست متوجه شدم یا نه، و الان تحلیلشون چطوریه و چطور شرایط عوض شده. به هر صورت نکته دوم، برنامه دیشب رو من میدیدم، ایشون فهمیدم ظاهرا 55% یا 60% الان اشتباه از من هست، که مردم ایران شیعه هستن، ولی اون چی تا به حال ما
عراق، مردم عراق
برای من قطعی هست، شیعیان ایران 75% تا 80% هستن. حالا شاید هم تحقیقات من ناقص بشه، لطفاً اگه یه نظری ته در این که روی این واقعا حساسیتی هست. الان ایمیل هایی به ما رسیده که از نمیدونم شاید الجزیره جاهای دیگه پخش کردن که یه گوشه از عراق رو که شاید 10-15% باشه روی نقشه عراق نشون میده که اینا شیعه هستن، بقیه اهل سنت هستن، و این یک مسئله حیاتی برای آینده عراق که حقوق شیعه رو میخوان تضییع بکنن و ضایع بکنن. لذا خواستم اینو یه مقدار بیشتر روش تحقیق بشه. و اونی که این نیست که من حالا به هر حال یه شنیده‌ای باشه، ما در خصوص مسئله لاغ شاید سالهای سال به حساب تحقیق اینها داریم. به هر صورت اون که برای ما الان قطعی 75% تا 80% مردم عراق شیعه هستن. من زیاد وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم، اگر فرمایش
ندید
من با شما
خداحافظی. خیلی متشکرم جناب آقای محمد، بیننده عزیز. اولا اشاره شما به ایران بود، من فکر کنم منظورتون عراق بود که در انتهای صحبت تصحیح کردین، اشاره های دکتر عباسی به 55-60% مردم عراق به عنوان شیعه بود. ظاهرا استناد ایشون به آمارهای رسمی منتشره بود، ولی اگه شما تحقیقات خاصی دارید که درست هم میگید شما، احتمالاً این سهم بالاتره. آقای دکتر عباسی، این تحلیل شما که گفته بود گفته بودید حمله زمینی صورت نمیگیره، بر اساس انتظار شما هست تصمیم گیری های نظامی سیاسی در آمریکا بود؟
البته من نگفته بودم که حمله زمینی صورت نمیگیره، من اشاره کردم که جنگ واقع نخواهد شد. یعنی یک هموطنی تماس گرفتن فرمودن که شما 4 ماه قبل گفتید که احتمالاً جنگ جدی به اصطلاح شروع خواهد شد. گفتم اگر فرمول ها و قواعدی که مثلا در رابطه لانچستر، در تئوری بازی ها بازی میشه، شرایط برای جنگیدن آمریکایی ها فراهم نیست،
این در حد انتظار شما این بود؟
انتظار هیچ کس نبود. انتظار تمام مرکز مطالعات استراتژیک این نبود. اساسا شما اگر ببینید آقای ژاک شیراک چرا با جنگ مخالفت کرد، ایشون استناد میکرد به گفته های مرکز تحقیقات استراتژیک فرانسه. در آلمان آقای فیشر و آقای گرهارد شرودر اعلام میکردن که تحلیلگران ما در مراکز مطالعات استراتژیکمون به این برآورد نرسیدن که شرایط مناسبه. ضمن دستگاه‌های اطلاعاتی هم به همین نسبت برآوردشون از وقوع جنگ مناسب نبود. یک مقدار ما باید حرفه‌ای به مسئله نگاه می‌کردیم. نظر عوام که مثلا احساس می‌کنن حالا یک توپ و تشری در رسانه‌ها زده میشه، این عرصه فضای رسانه‌ای است و فضای سیاسته. در حوزه تحلیل واقعی باید ببینیم چی بود که نه، پیش بینی این بود که جنگ واقع نمیشه، چون ابتدا گفتیم آقا آمریکا آماده برای جنگ، بعد دیدیم شرایط برای جنگ آماده نیست. من اعلام کردم، بارها هم گفتم که برای جنگ شرایط آماده نیست، آمریکایی ها باید عاقل تر از این باشن که دست به جنگ بزنن. در مورد اینکه جنگ زمینی رخ خواهد داد یا نداد بستگی به این داشت که گفتیم یا سناریو حذف صدام با ترور و کودتا و اینها که دیگه نیاز نبود، یا حذف صدام و حزب بعث یعنی بعث زدائی، یا جنگ تمام عیار با مردم عراق زمانی که مردم عراق پشت سر صدام و حزب بعث بمانند. آمریکا در اثر رویه اشتباهی در گزاره‌های تاکتیکیش در صحنه به گونه عمل کرد که داره آرام آرام طی 4 روز 5 روز گذشته مردم رو پشت سر عراق میاره و پشت سر صدام میاره و در واقع داره آرام آرام به سناریو سوم خودش نزدیک میکنه. یعنی به جای اینکه درگیری با عراق، دولت عراق و شخص صدام، داره آرام آرام با مردم عراق رو در رو میشه که این بسیار برای آمریکا خطرناکه. نکته آخر هم این بود که شما فرمودید
در مورد جمعیت شیعه عراق،
جمعیت شیعه عراق بین 55 تا نهایتاً 60 درصدشون شیعه هستن. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که از 24 میلیون جمعیت کشور عراق تقریبا نصف به سمت اکثریت، یعنی 55 درصد حدوداً تا حدوداً 58 درصدشون شیعه هستن که از شمال بغداد.
این بر اساس آمارهای رسمی.
آمارهای رسمی رسمی.
ولی ممکنه آقای محمد در مرکزی که اشاره نکردن بله. کجاست، ولی پژوهش دارن میکنن به نتایج جدید
رسیدن. ولی گسترش رو اگه نگاه کنیم خیلی زیاد، یعنی از سامرا آغاز میشه، از سامرا در شمال بغداد تا جنوب در فاو، در بصره و در ام القصر ادامه پیدا میکنه. عمده ترین شهرهای عراق یعنی بغداد، هله، نجف، کربلا، کوت، علی غربی، علی شرقی، القرنه، ام القصر، فاو، بصره، ناصریه، تمام این شهرها شیعه نشین هستند.
نصف شیعیانی در بقیه مناطق هم
بله،
هستن، مثلا در کردستان
بله،
هم شیعیانی
بله،
وجود
کازمن هست، نصف موسل شیعه است، نصف سلیمانیه شیعه است. ولی قسمت شمال که عزیزان اهل سنت هستند، اونجا به دو بخش تقسیم میشن، عزیزان اهل سنت در واقع کرد و عزیزان اهل سنت در واقع عرب، که خب بخشی هم آشوری ها هستن، بخش کلدانی ها هستن، تیره های مختلفی از اقوام و مذاهب دیگه هم هستن، ولی در مجموع شما همون 55 درصد رو برابر آمارهای رسمی
در هر صورت بگیم. جناب آقای محمد، اکثریت در عراق با شیعیان است، این آخر کلام. حالا روی ارقامش ممکن اختلاف باشه. بیننده دیگری در ارتباطن خدمتشون سلام عرض میکنم و خواهش میکنم که خودشون رو معرفی بفرمایید.
الو، صدای منو شما میشنوید؟
بله بله، صدای شما به خوبی میاد.
سلام خدمتتون عرض میکنم. متاسفانه صدای شما به صورت قطع و وصل من میشنوم. من به هر حال سوالمو از شما میکنم. من یکی از شنونده های جدید یا بینندگان جدید برنامه شما هستم و بسیار از صحبت های آقای دکتر عباسی خوشم اومده و بسیار صحبت های ایشون مورد توجه من قرار گرفته. خواهش میکنم از دکتر عباسی اگر امکان داره یه مقدار راجع به تحصیلات و بک‌گراند خودشون نسبت به مسائلی که میدونن توضیح بدن و آیا ایشون تحصیلات خارج از کشور هم داشتن یا نه. خیلی ممنون میشم.
خیلی متشکرم جناب آقای فریبرز. اجازه بدین من بگم. آقای دکتر عباسی جواب ندن، چون که می‌خوایم به مسائل موضوع بپردازیم. آقای دکتر عباسی تحصیلاتشون رو تا درجه دکترا در مسائل استراتژیک و مطالعات استراتژیک بین‌المللی انجام دادن. بعد تحصیلات در خارج از کشور داشتن، دکتراشون رو در یک دانشگاه اروپایی گرفتن و الان رئیس یکی از مراکز مهم مطالعات استراتژیک در ایران هستن و تجربه و دانش عملی در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک هم داشتن. اگه اجازه بدین، حالا من چون آقای دکتر عباسی اگه بخوام معرفی کنیم چند برنامه رو باید اختصاص بدیم بهش و دیگه حالا انشالله در تماسی که اگه بعدن داشتید میتونیم خدمت خودتون عرض بکنم. اما تا ارتباط بعدی برقرار بشه من سریع سوال از آقای دکتر عباسی بپرسم. مثل که نمیشه آقای دکتر، چون ارتباط دیگری داریم، من صدای بیننده بعدیمون رو هم بشنوم بعد سوالای خودمون اگه نشون خوب نشود دیگه. سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده عزیز، خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام علیکم، احمد هستم از امریکا. خواستم راجع به اون مسئله دیشب که جناب دکتر عباسی مطرح کردن اون استراتژی آمریکا در جنگ در عراق و اینکه جبهه مشخصی وجود نداره در جنگ و اینکه اینا این شهرها رو دارن دور میزنن در واقع. میخواستم ببینم که نظرتون راجع به این موضوع چیه که ما با اتهام با یکی از دوستان صحبت میکردیم، ایشون نظرشون این بود که میشه یک دلیل دیگه برای این کار اینا متصور شد و اون اینه که اینا شاید میخوان برن سراغ به اصطلاح شاهرگ اساسی، شاهرگ اصلی. وقتی شاهرگ اصلی که بغداد و خود صدام باشه، وقتی بغداد سقوط بکنه دیگه بصره، ناصریه یا شهرهای دیگه که دارن مقاومت میکنن اون اصولا خودشون دیگه اون انگیزه مقاومت از دست بدن و دیگه خودشون رو تسلیم بکنن و کار رو راحت بکنن، یعنی یک سره برن سراغ اون مسئله اصلی. آیا این میتونه دلیل این باشه که اینا در واقع دارن تمام این شهرها رو دور میزنن و از تو اصطلاح کبیر و اون بیابونهای عراق مستقیم دارن به سمت بغداد پیش میرن؟
بله.
ولی خب البته چون همطور که فهمیدین حتی در خود امریکا، من امروز NPR رو گوش میدادم، کم کم زمزمین این که این یک اشتباهه داره مطرح میشه از زبان خود آمریکایی و تحلیلگرای خود آمریکایی که شاید این زیاد تحلیل درستی نبوده که ما فرض رو بر این گذاشتیم که مردم عراق اصلا اصولا با ما خواهند بود و ما رو به عنوان آزاد کننده ها مثلا گلبارون خواهند کرد وقتی مبارزه هر شهر عراق بشیم. و الان خود اینا بعضیا با تعجب یا چی میگن ناراحتی مقدار دارن با این قضیه برخورد میکنن که چرا اینطور نشد و خود این هم شاید یواش یواش دارن انتقاد میکنن از رسانه‌های عمومی که چطور همه چیز رو بر به اصطلاح مبنای اون دیدگاه خودمون فقط تحلیل کردن و این انظار عمومی رو خیلی یک طرف با قضیه برخورد کردن و متعادل و واقع گرایانه نبوده.
بله.
این سیاست ما شاید این منجر به این بشه که اگر نتونن در از یکی دو هفته این قضیه رو تمام بکنن برای رجوعش خیلی مشکل ساز بشه. به هر حال می‌خواستم تحلیل شما رو از این نظر هم بدید.
خیلی متشکر جناب آقای احمد گیرنده عزیز. آقای عباسی، این نکته رو از بعد استراتژیک شما دیروز مطرح کردید که اینا دور دارن میزنن، عقبشون خالی مونده، جبهشون گسترده شده، باز هم بفرمایید، نکته مهمی.
خواهش میکنم. البته این نکته ای که هموطن عزیزمون اشاره کردن، اگه رسانه های ایالات متحده رو مانیتورینگ کنید، در 24 ساعت گذشته متوجه شدید که زمزمه هایی کرده جورج دبلیو بوش که آقای جورج تنت رو رئیس سازمان CIA رو قرار شده عوض کنه و ایشون رو میخواد برکنار کنه.
یعنی کاسه کوزه ها رو سر اون
دارن سر آقای جورج تنت میشکنن. سه تا دلیل هم اعلام کردن که آقای جورج تنت رو میخوان برکنار کنن. اولین دلیلشون اینه که زمان رو برای وقوع حمله بد انتخاب کردن، یعنی پیش بینی ها رو بد صورت داده. دوم این که برآوردشون از اقوام و قومیت های توی خاک عراق در همونطوری که شما فرمودید این که استقبال کنن، شادی کنن که حالا آمریکایی ها اومدن اینا رو نجات بدن، این رو در واقع اشتباه گمان زنی کرده. سوم گمان زنی ها از توانایی های دولت عراق و ارتش عراق در مقاومتشون. پس سه تا دلیل رو برشمردن که میخوان مبتنی بر سه تا دلیل آقای جورج تنت رو عوض کنن،
که دو دلیل آخر آقای دیتور عباسی دو دلیلی بود که ما در این برنامه کرارن بهش اشاره کردیم.
بله. واقعا اگر که من یکی از دلایلی که خیلی تعجب میکنم که این اواخر من اشاره کردم که بعید آمریکایی ها دست به چنین حمله ای بزنن، این تقریبا شاید 4-5 هفته آخر ما قبل وقوع جنگ، به این دلیل بود که آمریکایی ها رو عاقل تر از این فرض میکردم که دست به جنگی بزنن که اصلا چنین برآورد در موردش نمیشد صورت داد. عنایت داشته باشید آمریکایی‌ها الان دارن مانور احاطه‌ای صورت میدن. من مانور احاطه‌ای رو برای شما تشریح کنم. ما یک مانور داریم، خواهش می‌کنم، یک مانور داریم. این مانورها حالت در واقع دورانی پیدا می‌کنه، دور می‌زنن و در واقع یک موضعی رو از پشت احاطه می‌کنن، یا گازنبوریه که از دو طرف میان یا از یک جهت میان احاطه می‌کنن. یک احاطه است به نام احاطه قائم. احاطه قائم شما نیرو رو از هوا می‌برید، از بالا رهاش می‌کنید، به صورت قائم پشت سر دشمن فرود میاد و این رو محاصره میکنه، احاطه میکنه. آمریکایی ها پیشروی نمیکنن. تصور الان بر این بوده که آمریکایی ها از جنوب عراق وارد شدن، یعنی از مثلا اومدن تو ام القصر و فاو، بعد اومدن پشت بصره، اومدن پشت ناصریه، اومدن پشت کربلا، همینجوری دارن میرن برن پشت بغداد. اصلا این گونه نیست. اصل عراق همونطوری که تشریح کردیم پیرامون دو تا رود دجله و فرات، یعنی در واقع در مرکز و در سمت شرق عراق، قسمت غربی عراق فاقد ارزش استراتژیک و بیابانه. آمریکایی‌ها آمدن در فاب و در ام القصر درگیر شدن. اگر شما یک ساعت گذشته فاکس نیوز رو هم ببینید، زیرنویس میکنه که در کانالی که منتهی میشه به ام القصر در خور عبدالله، واحدهای دریایی آمریکا درگیرن و تفنگداران دریایی برای گرفتن اونجا. یعنی هنوز اینا تو ام القصر درگیرن و تو فاو درگیرن. آمدن با هلیکوپتر احاطه قائم کردن، نیروهای لشکر سعدیه که سوار هوایی رو احاطه قائم صورت دادن پشت بصره. اونجا هم در واقع یک موضع اولیه رو گرفتن، یه پاشنه و جای پای رفتن پشت ناصریه. از پشت ناصریه رفتن سمت کربلا، الان دارن میرن سمت در واقع بغداد. لشکر 82
پیشبینی بیننده عزیز ما آقای احمد درسته که دارن به سمت بغداد میرن.
بله.
اما حالا ذریب موفقیت چقدر باشه؟
اینکه میرن دو تا مسئله است. یک بار مثلا واحدهای زمینی دارن به صورت حرکت گسترده با تانک آرایش جدی گرفتن، مدام دارن میرن، عقبشون متصل پشت سرشون نیروی پشتیبانی وجود داره. اما آمریکایی‌ها الان لشکر 82 هوابرد و 3 تا یگان مقدم تکور دارن، یگان حمله ور. لشکر 82 هوابرد که این که تو تصاویر تلویزیونی دارید می‌بینید که امکانات از راه هوا با چتر پیاده می‌کنن، نیروی هوابرد پیاده می‌کنن، اینا مربوط به لشکر 82 هوابرده که این داره جلو میره. دوم لشکر 101 که سوار هوایی لشکری است که با هلیکوپتر از بالا میکوبه مواضع جلوی خودش رو، بعد با هلیکوپترهای ترابری نیرو رو پیاده میکنه، یه سری واحدهای زرهیش میان و به این الحاق میکنن. این قسمت در واقع میانی رو داره دنبال میکنه. جبهه عقب رو هم در واقع اون مواضعی که قبلا برشمردیم از فاف تا بصره رو لشکر، یکی از لشکرهای تفنگداران دریایی آمریکا، همون نیروهای مارینزش دارن این کار رو انجام میدن. خب سه تا یگان تکور، دو تاش از نیرو زمینی، یکیش از سپاه تفنگداران دریایی، اینها تماما نیروهای تکورن، نیروهای حمله ورن، نیروی تأمین کننده و نیروی پدافندی نیستن. اگر اینها آمدن باید لشکرهای سنگین زرهی و پیاده پشت سر اینها بیاد، جایی رو که اینها گرفتن اونا بمونن تثبیت کنن، خط بزنن. هنوز جبهه وجود نداره. پیش بینی کارشناسان نظامی رو من ازشون شنیدم در رسانه‌های داخلی ایران، اینا پیش بینیشون این بود که احتمالاً توی طی 3 یا 4 روز آینده یا نهایتاً یک هفته آینده تشکیل جبهه داده میشه. یعنی شما میتونید بگید که حالا بگید جبهه بغداد، جبهه کربلا یا جبهه در واقع بصره، به این معنا که خطی تشکیل میشه، نیروها در دو سوی اون میتونن موضع بگیرن. حالا شما میتونید بگید از این خط به بعد پیشروی صورت گرفته یا در واقع پس رفت. و این حرکت سری به سمت بغداد نخواهد توانست، اگر اینا تو ام القصر و فاو نتونستن از پس نیروهای عراقی و مردم بر بیان، یقین بدانید که در آنچه که بغداد نامیده میشه اصلا کار آمریکا مشکل تره. و اون شاهرگ درسته که شاهرگه، ولی زدنش تیغ سنگین تری میخواد که طبیعتاً یک مقدار کار برای آمریکایی‌ها دشوارتر شده.
که البته نتیجه چنین سیاستی هم که حالا دکتر عباسی دیروز هم اشاره کردن، بالا رفتن تلفات و خسارات آمریکایی‌ها.
بله، اصطلاح عامش اینه که هزینه‌اش بالا،
هزینه‌اش بالاتره، چون آسیب پذیریش در معرض در تیررس.
یک جمله اشاره کنم، یه اشکال اساسی وجود داره. آمریکایی‌ها بین استراتژی و تاکتیک خلط کردن. استراتژیشون خوب بود، خوب استراتژی رو جهت دهی کرده بودن. در عرصه تاکتیک شما نمیتونید دیگه استراتژیتون رو، باید برای اینکه استراتژیتون خوب به نتیجه بشینه تاکتیک های خوبی هم اتخاذ کنید. استراتژی خوب، تاکتیک ها بسیار ضعیف. این نقطه ضعف رو صدام دست روش گذاشته، داره از ضعف های تاکتیکی آمریکایی ها بهره برداری های استراتژیک میکنه. این نکته خیلی مهمه
که حالا همش هم ظاهرا تفسیر آقای جورج تنت بوده که قرار بر کنار هم بشه. بیننده دیگری در ارتباطن، سلام عرض میکنم خدمتشون و خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم.
سلام خدمت آقای عبدالرشیدی و جناب دکتر عباسی. خدمتتون عرض کنم من مسی هستم از آمریکا زنگ میزنم.
خیلی ممنون،
خیلی متشکرم. دو تا سوال دارم. یکی سوال اولام در مورد به اصطلاح موشک ها یا چیزی که به ایران برخورد کرد، سه نقطه ایران و یکیش که به نظر می رسید عراق هم نمیدونم به صورت اشتباهی زده بود یا قصدی زده بود. به حال می خواستم نظر آقای دکتر عباسی را در این مورد بپرسم. سوال دوم هم در مورد این هست که به نظر میرسه که عراق در مترادف با مسئله بازنیا که خل اصلاح جز کردن و اونها را به صورت دست دسته در آوردن و اول سلاحی اونها را گرفتن و بعد به اونها حمله شد. اینجا هم عراق به نظر نیست که به صلاح مظلوم واقع شد. میخواستم نظر شما را در این مورد بپرسم.
خیلی متشکرم جناب آقای مهدی از توجهتون به این برنامه. آقای دکتر عباسی بفرمایید. به هر حال سوال همین در مورد اول در مورد موشکای ایران.
بله، عنایت داشته باشید دو نقطه ایران مورد حمله واقع شد که هر دوش رو هم در واقع اعلام کردن اشتباهی بوده. یک نقطه منطقه جزیره مینوس که پایین آبادان بود در مقابل تاسیسات نفتی ایران که این رو آمریکایی‌ها بمباران کردند. موشک باران آمریکا که دو تا موشک به اونجا زدن و متاسفانه دو تا از هموطنای ما هم مجروح شدن. اون منطقه رو اگه من بخوام تشریح کنم، مقابل در واقع بصره است، تاسیسات نفتی جنوب بصره، و چون تاسیسات نفتی جنوب بصره در آن سوی اروند قرار داره و تاسیسات نفتی آبادان در جزیره مینو در ضلع شرقی در ساحل شرقی اروند قرار داره، به احتمال زیاد خلبان در انتخاب به اصطلاح این تاسیسات نفتی که داشته به ترتیب بمباران میکرده اشتباه کرده. جهت حمله و جهت اصابت راکت ها این رو نشون میده. من هنوز به اصطلاح برآورد کارشناسی تحلیلگرای نظامی رو نشنیدم ببینم اینها، چون از زاویه شلیک راکت ها از نوع جهتگیریش مشخص میشه که به چه شکل بده، اما به طور عمومی بیش از 75% برآوردها اینه که اینا اشتباه کردن توی این قضیه، چون همینجوری تو عراق بعد کافی مشکل دارن که بخوان یه جبهه جدیدی رو از ایران در مقابل خودشون باشن.
موشکای پاتریوت خودشون
موشک شما ببینید اینقدر ما در صحنه جنگ آمریکا و عراق توی آمریکا و انگلستان توی عراق ناهماهنگی می‌بینیم که یک موشک پاتریوت که وظیفه‌اش اینه که وقتی موشک بالستیک دشمن آمد روی هوا این رو ساقط کنه، که تا الان هم ناکارآمد بوده، از 12 موشکی که و راکت سنگینی که به خاک کویت شلیک شده، پاتریوت ها 3 تاش رو یا 4 تاش رو تونستن بزنن که این برآورد ضعیفی است، نشون میده تکنولوژی پاتریوت به اون شدت و قدرت خودش نرسیده. اما همین پاتریوت ها میبینید روی ساحل روی دریا به سمت دریا شلیک میشن و هواپیمای تورنادو انگلیسی رو منهدم میکنن، اصلا نشون میده تو صحنه مدیریت یک پارچه وجود نداره. این نکته رو عنایت داشته باشید که هلیکوپترهای لینکس و وستلند انگلیسی به هم خوردن توی دریا. تمام اینها حکایت از یک به هم ریختگی در واقع عدم کنترل مدیریت بحران وجود داره.
حالا نکته دومی که گفتن،
حالا این نکته رو اشاره کنم که در مورد موشکی عراق زده بود، موشک پدافند هوایی بود. تو اون تصاویری که من خودم در تلویزیون ایران دیدم، این موشک سام 2 بود، موشک سام 2 شلیک شده بود و به سمت هواپیماهای آمریکایی، اما عمل نکرده بود و برگشته بود در نزدیک در واقع مرز ما توی سردش افتاده بود. موشک‌های نسل دوم این اشکال برشون وارده که وقتی شلیک میشن در انتهای برد اگر اصابت نکنن برمیگردن پایین، اما موشک‌های نسل سوم به بعد این ویژگی رو دارن، هم موشک‌های کروز هم موشک‌های به اصطلاح سام، موشک‌های زمین به هوا، که اگر در انتهای بردشون رسیدن هدف رو پیدا نکردن اصطلاحاً خودکشی میکنن، خودشون رو منهدم میکنن. از همینجا وارد بشم یک توصیه، یک نظر تاکتیکی رو هم بدم که اگر در این اتفاق افتاد هموطنان ما در جریان باشن که موشک های کروزی که آمریکا شلیک میکنه از دریا به سمت خاک عراق، اینها روی سطح آب پرواز، چون موشک کروز در سطح پرواز میکنه این هواپیما، وقتی دارن زمین رو نقشه رو میخونن و به سمت جلو میرن وارد خشکی که میشن، عموما به خشکی که میرسن یک دهم این موشک ها مسیر خودشون رو گم میکنن، چون سرعتشون زیاده وارد خشکی که میشن، باید حالا توپوگرافی و برجستگی ها رو بخونن، اشتباه میکنن، یک مقداری تو منطقه میگردن، یعنی دور میزنن، تصاویری که میگیرن میدن به حافظه برنامه کامپیوتری که دارن، اون نقشه توپوگرافی منطقه است. اگر نتونن تعیین مسیر دقیق کنن، اگر مسیر رو پیدا کنن که مثلا روی جاده ای پلی روی رودخونه براشون برنامه‌ریزی شده که ادامه میدن، اگر نه دور میزنن همونجا خودشون رو در واقع منهدم میکنن. اون موشکایی که اگه خاطرتون باشه جنگ آمریکا و عراق 1990-91 در همین جزیره مینو 3 موشک توماهاک آمریکایی منهدم شد و به زمین اصابت کرد. اونها هیچ کدامشون در واقع عمدی نبود، یعنی این موشک‌ها آمده بودن از دریا از خلیج فارس وارد خاک عراق بشن، گم کرده بودن که مسیر صحیح کجاست، اونجا دور زده بودن و خودکشی کردن.
بله. حالا نکته دومی که گفتید که ادامه این جنگ ممکنه منجر به مظلوم شدن صدام بشه، اینو داشته باشین آقای دکتر عباسی، چون بیننده دیگری در ارتباطن، صدایشون رو هم بشنویم بعد با هم جواب بدیم. سلام خدمت بیننده عزیز و محترم، خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم.
سلام سرسون، خیلی ضعیف میاد قربان.
ببخشید من
محمد مزن بکنم.
بفرمایید آقای محمد، سوالتون بفرمایید.
بعد سوالم این بود که نظر آقای دکتر عباسی راجع به نقش ایران در این جنگ تو دراز مدت چی خواهد بود؟ من امروز یکی از کانالهای امریکا شنیدم که ایران داره کمک شیعه بصره میکنه، آیا این حقیقت داره و دراز مدت این برنامه جنگ به کجا خواهد بود؟
خیلی متشکر از تماس و سوالتون. خب بس که این دیس اینفورمیشن ها و میس اینفورمیشن ها اینجوری داره منتشر میشه، ظاهرا موضع ما که کاملا روشن است.
دیپلماسی عرصه در واقع امنیت ملی و عرصه آنچه که توان نظامی و استراتژی نظامی نامیده میشه متأثر از استراتژی سیاست خارجی. استراتژی دیپلماسی و سیاست خارجی ایران که رسما اعلام شده، بی‌طرفی فعال. در بیطرفی فعال، اولا بیطرفی به این معناست که در هیچ جنگی و هیچ اقدام نظامی هیچ مساعدت ایران صورت نمیده
و این اصل اساسی است.
در حوزه مسئله فعالیت به این معناست که ایران برای تحقق صلح هر نوع کمکی لازم باشه صورت میده. این که ایران آمریکایی ها خب طبیعتاً خودشون ظاهراً آنچه که تئوری توطئه و تئوری توهم توطئه مینامن بیشتر در مورد خودشون صدق میکنه تا میتونن در مورد دیگران توطئه میکنن، اما همین که یه جایی کارشون گیر کرد به روسیه گیر میدن که تو داری به عراق تسلیحات میدی. خب اگه قرار باشه روسیه به عراق تسلیحات بده، باید با هواپیما و کشتی تسلیحات رو بیاره. در واقع ایمیل نیست که بگیم تسلیحات، یه ایمیل میفرستیم مثلا عراق تامین میشه. بعد الان داره فشار میاره به روسیه که تو داری به عراق تسلیحات میدی. آسمان کشور عراق که دست هواپیمای آمریکا و اسرائیلیه، سواحلش هم که به تصرف آمریکا در اومده. پس از کجا روسیه تسلیحات فرستاده؟
ترافیکنی
یا در واقع ایران مثلا کمک کرده به نیروهای عراقی توی بصره؟ این گونه نیست و این واقعا یک نوع فرافکنی است و از این جهت واقعا باید بگیم که آمریکایی‌ها بهتره به انسجام خودشون
قبول کنن که اشتباه کردن. یه بیننده دیگه هم در ارتباط هست، صداشون خیلی سریع بشنویم چون فرصتمون هم کمه. خواهش می‌کنم سریع‌تر بفرمایید، خوشحال میشیم اسمتون رو بشنویم.
الو.
بله بفرمایید.
سلام از کردم، قربان رحیم هستم، از آمریکا زنگ میزنم.
بفرمایید آقای رحیم.
اول از برنامه‌تون خیلی لذت میبرم، عنایت متشکرم. یه سوال داشتم خدمت جناب آقای دکتر عباسی. یکی اینکه میخوام ببینن که چرا همونطوری که جناب آقای خاتمی گفتن، ما کشور مسلمانان ارائه نمیدیم یه لایحه‌ای به مخالفت اسرائیل در سازمان ملل، که چرا اون میتونه همه این کمیکال و فون یا مثلا چیز دیگه داشته باشه. سوال دوم این بود که آیا کشور ایران، ما اونقدر قدرت داریم که اگه اسرائیل به انرژی های اتمی ما حمله بکنه بتونیم از اون دفاع بکنیم؟ خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم جناب آقای رحیم. حالا این سوال آقای رحیم رو پاسخ بدیم. بحث مظلومیت صدام در صورت تداوم جنگ هم قاطیش بگیم. بله. همین رو سریع
خواهش میکنم. بله. در خصوص اینکه قطعنامه لایحه مطرح بشه در سازمان ملل، که اینکه بارها مطرح شده در علیه اسرائیل که چرا اسرائیل چنین تسلیحاتی داره و به سرعت آمریکا این رو وتو میکنه و آمریکا تقریبا بیش از 4/5 مواردی که در سازمان ملل از حق وتوش استفاده کرده در مساعدت و تسهیل موقعیت اسرائیل بوده و از این جهت اجازه نمیده چیزی اصلا در شورای امنیت مطرح بشه. یه نکته بسیار مهمه.
توانایی ایران
هم که بارها اعلام کردیم ایران توانایی در واقع مقابله رو داره، هم توانایی مقابله رو داره هم توانایی مقابله به مصر. دو تا مسئله است. یک بار اسرائیلی‌ها حمله میکنن، بعد اینجا جلوی حمله شون رو گرفت، این میشه پدافند. یک بار میزنن و میرن، به این معنا نیست که زدن و رفتن دیگه کار تمام شد. زدن و رفتن باید منتظر پاسخ دندان شکن باشن. من بارها اعلام کردم استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی، سیاست خارجیش و استراتژی نظامیش ضربه دومه، اما این ضربه دوم نشانه ضعف نیست. شاید من خودم به عنوان یک دانشگاهی مخالف باشم، اما واقعا نشانه ضعف نیست. یعنی اگر کسی جواب داد متقابلا ایران هم این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که
خیلی سری بحث مظلومیت صدام رو هم پیش
بود. مظلومیت صدام رو که فرمودید، نه به این معنا مظلومیت صدام در واقع اگر میبینید تا الان هم غیر از اون 12 تا موشکی که به کویت زده مستقیما حمله نکرده، صدام داره از ضعف‌های تاکتیکی آمریکایی‌ها استفاده میکنه. هنوز ده. شرایط رو برای اینکه خودش اقدام تاکتیکی صورت بده مناسب ندیده و از این جهت
فردا ان شاء الله در همین برنامه باز این بحث رو دنبال می‌کنیم. بیننده برنامه ما باشید، در خدمتتون. خدا نگهدار.
موفق باشید.